چه کار پیچیده ای هست، با اینکه ما ادارات جهاد کشاورزی داریم در تمام استانها، شهرستانها، ترویجگران کشاورزی در فکر کنم هیچ روستایی نباشه که بله حضور نداشته باشن و فعال نباشن از این طرف. و بعدش بعد از این بفرمایید که این سوالی که از آقای کرمی پرسیدم رو از شما هم تکرار میکنم که چرا نتونستیم الگوی کشت رو اجرا بکنیم.
عرض کنم خدمتون این سوالی که حضرت عالی فرمودید سوال بسیار مهمیه و من احساس میکنم این سوال رو برحال صاحبان برحال کشور و نظام و دلسوزان نظام باید بپرسن از متولی این کار. اگر ما امروز در وزارت خارجمون و در سیاست خارجیمون دچار مشکلی بشیم که به نظام جمهوری اسلامی به کشور لطمه‌ای وارد بشه، بلافاصله بر حال مجلس، ریاست جمهوری و نهادهای دیگه میپرسن، سوال میکنن، برخورد میکنن. اگر در بحث امنیت برای کشورمون مشکلی پیش بیاد، وزارت دفاع و نیروهای مسلح باید پاسخگو باشن. اگر در بحث‌های دیگه هم مسئله پیش بیاد، وزارتخانه‌ای که نظام و قانون اساسی براش تعریف کرده و امکانات داده، ده ها هزار کارمند از پول بیت المال استخدام شدن که خدمات رو در اون بخش انجام بدن، باید پاسخگو باشن. امروز در وزارت جهاد کشاورزی ما به اندازه حدود نیمی از کارکنان کل دولت ژاپن کارمند و متخصص و به هر حال مستخدم دولت وجود داره. امروز شما اگر در همین تهران یک دور بزنید، بیشترین تعداد ساختمان‌های دولتی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه و همه اینها از بیت المال اسلامی و از نظام جمهوری اسلامی دارن تغذیه میکنن. وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ بده در مقابل این همه امکاناتی که به هر حال در اختیار داره، وظیفش نسبت به مردم، کشور و در بالاتر از اون نظام جمهوری اسلامی رو چگونه ادا کرده. وزارت جهاد کشاورزی که مستحضر باشیم، ما در کشوری زندگی میکنیم و در نظام مقدسی زندگی میکنیم که به خاطر دفاع از ارزش‌های ملی و مذهبی و ارزش‌هایی که بهش اعتقاد داریم، ابرقدرت‌ها تلاش بسیاری میکنن که از ناحیه قضای کشور و ناحیه برحال کشاورزی کشور ما رو زمینگیر بکنن. متاسفانه و باید من عرض کنم تأسف باره که اونقدر که حساسیت هست در مقابل کاستی‌های سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، در مقابل کاستی‌های وزارت جهاد کشاورزی هیچ گونه دقت و هیچ گونه حساسیتی وجود نداره. شما دقت بفرمایید که فرمودید که چرا آمایش سرزمینی وجود نداره. البته خب در جاهای کارهای صورت گرفته، من اطلاع دارم به هر حال بررسی شده، مثلا در استانهایی چه محصولاتی باید کش بشه، چه قابلیت‌هایی هست، ولی مسئله اینجاست که چرا الگوی کشت اجرا نشده. الگوی کشت اجرا نشدن شاید یک کلمه باشه، ولی من به عنوان کسی که یک کشاورز هستم و یک به هر حال کسی هستم که مطالعات عمیقی در بحث هم خود بحث کشاورزی و هم اثرات سیاسی اون بر جامعه و نظام دارم، باید عرض کنم بخش کشاورزی اگر به این منوال ادامه پیدا بکنه، بزرگترین لطمات رو به کشور و نظام وارد خواهد کرد. چرا؟ چون ما یک طبقه کشاورز داریم در کشور که این طبقه کشاورز طبقه متعصب مذهبی به شدت وفادار و پیرو نظام هستن از بعد سیاسیش. اگر اینها اللحاظ اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی به صورت ناخواسته روز به روز فقیرتر بشن، زمینه این به وجود میاد که اون محبت و علاقهی که وجود داره سست بشه و این به نظر من بزرگترین خیانت نسبت به کشور و نظام جمهوری اسلامی هست. امروز ما شاهد هستیم که در بخش کشاورزی یک روز کشاورزان گوجه کار ما به خاک سیاه میشینن، یک روز کشاورزان سیب زمینی کار ما به خاک سیاه مینشینن و این چیزی نیست جز سوء مدیریت دولت و خصوصا وزارت جهاد کشاورزی در بحث مدیریت در بخش کشاورزی. سال گذشته یک مرتبه جهش گوجه به درجه میرسه که روبه گوجه به عددهای نجومی میرسه و در تمام دنیا میپیشه که کشور جمهوری اسلامی مشکل روب گوجه و گوجه پیدا کرده. الان به جایی میرسه که کشاورزا گوجه شون رو باید کیلوی 1000 خوردهی بفروشن به قول معروف به هر کسی که اون رو بخره. اینه که اتفاقی که باید بیفته اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه از سوء مدیریتی که در وزارت جهاد کشاورزی وجود داره و متاسفانه از اون بدتر در حالی که مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو اعلام کرده، مرتباً روی تولید داخلی و تولید ملی تأکید میکنه، مرتباً روی حمایت از طبقه کشاورز تأکید میکنه، من باید با صراحت عرض بکنم در دولت آقای دکتر روحانی یک نگاه غیر تولید ملی محور حاکم هست. من این رو بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی زعمای دولت میدونم، به هر حال اونها مسئولیت گرفتن، رأی اعتماد گرفتن، نظر کارشناسی و اجتهادشون اینه که ما اگر این کار رو نکنیم، این کشت رو نکنیم، از خارج وارد بکنیم، به نفع مملکت و خزانه مملکت هست. اما من تأکید میکنم آیا در کشور ما، یا کشور ما کشوری است که همه چیز رو میتوانیم بر اساس حساب کتاب 2 ریال و 4 ریال واردات و صادرات حساب بکنیم؟ اگر یک روزی به هر حال فشارهای بر ما به جای رسید و ما نخواستیم در مقابل عربده‌کشی های غرب به هر حال تسلیم بشیم و فشارهای غذایی اونها به ما سنگین تر شد، آیا اون وقت دیگه امکانه این هست که ما وارد همین بحث گندم رو چقدر ما فشار آوردیم که آقای دولت این قیمتی که شما تعیین کردی برای گندم در همین صدا و سیما، برنامه مناظره، برنامه‌ای که بر اومدیم حضور پیدا نمایندگان دولت، این قیمتی که شما تعیین کردید، این بیشتر از همه به خود دولت ظلم میشه، فردا شما باید این گندم رو... گفتن نه آقا، گندم همین قیمتش خوبه، دولت قانون رو اجرا نکرد، قیمت 1700 تومان رو اون هم با منت از کشاورز واقعا مستضعف، گفتن بیا کشاورز دید که اگر این گندم رو بده به دام بخوره، بهتر از این هست که بره جو کیلو 2400 تومان رو بخره و بده به دامش بخوره. گندمی که ما با چه مشقتی کشاورزان برای نان مردم با چه کیفیتی به صورت بسیار سالم تهیه کردن، کشاورزان مجبور شدن این رو بدن به دام بخوره و بعد به قول معروف دولت الان در این فصل و در این زمان تا حالا حداکثر 7 میلیون تن گندم خریداری کرد، با این روند بره دولت مجبور گندم وارد بکنه، اونم با این وضعیت ارزی و پولی کشور. پس اون چیزی که من در مورد سوال حضرت عالی باید عرض بکنم اینه که اولا در مورد آمایش سرزمینی کار جامع و کامل و برحال قوی صورت نگرفته، ولی کارهای شده، نمیتونیم بگیم کاری انجام نشده، وزارت جهاد کشاورزی کارهای انجام داده. در بحث الگوی کشت من به شما اطمینان میدم وزارت جهاد کشاورزی در ارائه یک الگوی کشت و یک برنامه برای اجرای الگوی کشت قطعا ناتوان و زمینگیر خواهد بود. الان دارن تلاش میکنن.
چرا آقای دکتر؟
به خاطر اینکه الگوی کشت همونطوری که دوست عزیزمون گفتن دو راه بیشتر نداره، یعنی یا باید اجبار باشه، خب اللحاظ قانونی و اللحاظ برحال فنی امکان پذیر نیست، یا اینکه باید ترویجی باشه که سابقه تجربه در وزارت جهاد کشاورزی چنان سابقه ایزه، اونم مخصوصا در دوران وزارت آقای حجتی چنان سابقه ضعیف و ناکارآمدی است که اصلاً فکر این که شما یک طرح عظیم مثل الگوی کش رو بخواید اجرا بکنید یک فکر شوخی به نظر میرسه. تحت فشار همین برنامه ها و همین صاحب نظران و اساتید دانشگاه، وزارت جهاد کشاورزی شنیدم داره یک لایحه تامین میکنه، تهیه میکنه که به مجلس بفرسته. من به شما اطمینان میدم این لایحه به مجلس هم برود، به عنوان یک کشاورز، به عنوان یک متخصص، به عنوان کسی که آشنا، شما مطمئن باشید این هم در اجرا ابتر خواهد موند. اون چیزی که باید اتفاق بیفته یک تغییر و تحول کلی در وزارت جهاد کشاورزیه که حالا اگر در آینده و به قول در ادامه برنامه فرصتی شد من در خدمتتون هستم توضیح میدم و الان اطالی کلام نمی کنم که شنوندگان عزیزم خسته نشن، بعد اگر بحثی بود من در خدمتتون هستم.
متشکرم. من قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنم این عرض رو به خدمت مهمانان محترم داشته باشم که چون ما در رادیو گفتگو داریم گفتگو میکنیم، هر جایی که احساس کردین که نیاز وارد بحث بشین وارد بشین و گفتگو رو ادامه بدین، یعنی هیچ منتظر پرسش بنده نباشین. اگر جایی احساس کردین نکته ای هست که باید بهش اشاره بکنین حتما بفرمایین و اشاره بفرمایین. جناب شهریاری، یک سوال خیلی مهم وجود داره، آیا واقعا برای کشور میارزه که هندوانه تولید بکنه تا اینکه نهادهای دامی تولید بکنه و این اقتصادی و منطقی هست که ما بخش مهمی از خوراک مردم رو و اون چیزی که بالاخره توی معیشت مردم به صورت مستقیم نقش داره رو رها بکنیم و بریم سراغ تولید محصولات. حداقلش اینه که میدونیم نقش مستقیم در معیشت مردم ندارن و کشور هم ممکنه اصلا کشور ما کشور مساعدی برای تولید این هم از اون نوع محصولات، حالا از جمله محصولات آب بر حالا و امثال اینها نباشه.
حالا واقعیتش اینه که خب به هر حال این بحث اقتصادی است، یعنی ما در مورد محاسبه نوع به هر حال اون محصولی که میخوام کشت بکنیم، به هر حال مثل بقیه فعالیت‌های اقتصادی حتی ما طرح‌های توجیهی و فنی و اقتصادی برای یک کشت داشته باشیم. اینی که ما بیام بگیم الان در این جلسه بگیم هندوانه حتما خوب است یا خیر، شاید واقعا امکانش وجود نداشته باشه. اما اون چیزی که به هر حال وجود داره اینه که من فکر می‌کنم تو بحث، حالا با تأکیدی که به هر حال رو بحث الگوی کش شد، می‌خوام یه مقدار برگردم به عقب بحث رو. اونم اینه که ببینید ما وقتی میگیم الگو، تعریف کلمه الگو در ادبیات امروز ما یعنی که ما یک چیزی رو طراحی کردیم که بهترینه و ما داریم ازش تبعیت می‌کنیم. اساسا در بخشی که کشاورزی ما تا الان الگوی خاصی نبوده، یک الگوی سنتی بوده که دولت هم در این سالها با تجربه این که این یک فرهنگ شده که ما تا زمانی که داریم و مشکلی نداریم دنبال بهینه کردن نیستیم. ببینید اصلا اساسا بحث الگوی کش با محوریت آب، آقای مهندس اشاره کردن، با محوریت آب در کشور شروع شد. یعنی ما زمانی متوجه شدیم که نیاز به الگوی کش داریم، یعنی نیومدیم که بحثای معیشتی رو در نظر بگیریم، نیومدیم بحثای اقتصادی رو اصلا، فقط دیدیم داریم به بحران آب میخوریم، گفتیم آقا شما برنج نکار، دیگری بیاد فلان. به علاوه که به هر حال ببینید، حالا من همه آقای دکتر یه مقدار خب به هر حال بخش کشاورزی رو خیلی فکر میکنم از اعتقاد بنده خیلی زیاد سیاسیش کردن، ولی خب به هر حال نظر ایشون هم محترم، ما به هر حال ارادت داریم خدمت ایشون،
ولی نظر خودشون فرمودن،
ولی میخوام اینو خبر
درست هم گفتن، منم باشون هم نظرم.
نه من اینو میخوام عرض بکنم، این که ما بیایم یک بخش رو به عنوان یک بیانیم توی یک مسائل اقتصادی کشور بیرون و بگیم فقط مثلا مشکل بخش کشاورزی بوده در به ثمر ننشستن اهداف توسعه این بخش، این به نظر من یه مقداری به هر حال منصفانه است. خب حالا اجازه فرمایید عرض تو این تیکه تکمیل شه. ببینید یک زمانی ما داریم مواجه میشیم با یک سری سیاست‌های کلان اقتصادی. ببینید در جایی که شما میایید عرض بازار آزاد رو کنترل می‌کنی، سیاست با جهات کشاورزی که نبوده قطعا، سیاست ارزی مربوط به وزارت اقتصاد دارایی بانک مرکزی است، میاد ارز رو قیمت واقعیش رو کنترل میکنه، از اون طرف میاد ارز با نرخ دولتی به واردات نهادهای دامی میده که اینجا باز بخش کشاورزی دخیله. طبیعیه هیچ وقت ما تو این اقتصاد نمیتونیم که نه تنها کشا، شما هر بحثی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی داشته باشید اینجا و مهمانان مرتبط باهاشم دعوت بکنید، قطعا به این نتیجه محوری میرسید که در فضای در حال عدم وجود یک سری مؤلفه‌های اصلی اقتصاد که اصلی ترین ثباته، در این فضا در تمام بخش‌ها شما ممکنه آسیب ببینی. ببینید من مثلا مثال خدمتتون عرض می‌کنم، در یک جایی مثل کشور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته تو کشمکش‌های اقتصادی که با چین داشت، اغلب محصولات نهادهای دامیشون حالا عموما سویا به چین نتونست صادر بشه. خب یک کشمکش، یه نزاع سیاسی بود، کشاورزم برنامه‌ریزی کرده بود، تولید کرده بود، ولی در این نزاع سیاسی کشاورز آسیب دید. 17 میلیارد دلار دولت آمریکا اومد یارانه پرداخت کرد. و جالب اینجاست که شما در WTO که اقتصاد اصلا پایه ای دکتر، اقتصاد WTO بر پایه اقتصاد آزاده، پرداخت یارانه بخش کشاورزی رو تایید میکنه، یعنی میگه من حاضرم با وجودی که اعتقاد فکری دارم به بحث آزادی اقتصاد، ولی سوبسید در بخش کشاورزی رو من قبول دارم.
ممکنه جریمه هم بشه.
ممکنه بله بشه. دقیقاً همونطور آقای دکتر. ببین مسئله دقیقاً اینجاست که ما اصلا جدا از اینکه ببین واقعیت اینه که ما در به طور کلی وقتی عملکرد نه وزارت جهاد رو نمیخوام حالا بحث از بخش شاهز برام بیرون، ولی تقریبا شما تو هر بخشی از یک قولن به نظر من یه جوری همگون همه چیز ناهنجاره. یعنی شما در تمام بخش‌های وزارتخونه‌های مختلف دارید می‌بینید مسائل مدیریتی رو، منتها بعد همه این ناکارآمدی‌ها یک طرف، بعد شما وارد یک چالشی میشه که تمام بخش‌ها رو متأثر می‌کنه. عرض می‌کنم نمی‌خوام بحث رو از بخشی که شاهز بشه. شما ببینید پارسال سال گذشته فولاد مسئله، اصلا هر آن چیزی که شما اقلامی که شما بگید خودرو مسئله، یعنی همه چیز در اقتصاد مسئله میشه وقتی ما
با توجه که بخش کشاورزی ما تا حدود زیادی شانس خودکفایی داره و وابستگیش به محصولات خارجی میتونه کمتر از این بشه، خیلی
بله
میتونست خیلی از این موضوع کمتر متاثر بشه.
100%
فرض کنید که ما بخش مهمی از نهادهای دامی رو داخل تولید کرده بودیم یا بخش مهمی از دانه های روغنی رو داخل تولید کرده بودیم، انصافا این اگر که به قول برنامه ریزی درستی برای الگوی کشت وجود داشت، اینطور نبود که ما بالاخره میزان تأثیری که هم معیشت مردم بابت اینکه بالاخره معلوم نشد گوشت با ارز 4200 میخورن یا با ارز نیمایی میخورن یا با ارز آزاد میخورن
یا اصلا نمیخورن
یا
آخرش بیشتر
میخورن ورانتای گسترده ای که برای واردات اینها توزیع شد.
ببینید الان دادگاهش داره برگزار میشه،
بخش دادگاهش هم داره برگزار میشه و اینها اگر که ما اینها رو در داخل تولید میکردیم و من از خیلی از کارشناسا شنیدم که بخش عمده ای از اینها رو نهاده ها رو میشد داخل تولید کرد، بخش از محصولات و محصولاتی کمتر.
ببخشید آقای من یه موضوعی رو خدمتتون عرض، ببخشید
سوال صحبت
آقای مهندس فرمود، آقای دکتر فرمودن که بحث استان گیلان و مازندران ما وسعتش به اندازه هلند است. یکی از چیزهایی که متخصصین و به هر حال جدیدن کسانی که به هر حال خیلی ابراز دلسوزی میکنن برای منابع کشور میگن که آقا ما وضعیت آب و هواییمون خشک است و همین استان گیلان و مازندران ما آیا امکان اینه نداره به اندازه نه تا کشور هلند به اندازه نصف کشور هلند تولیدات محصولات کشاورزی داشته باشه؟ استان و خوزستان ما با اون امکانات و منابع آب این امکان رو نداره که بتونه تولیدات کشاورزی کشور رو. ببینید برادر عزیزم بحث فرمون نگفتن که بحث رو سیاسی کردید. آقای مهندس موضوع سیاسی هست، چرا نمیخوایم بپذیریم؟ من بحثم اینه، میگم وقتی که نظام جمهوری اسلامی یک وزارتی به نام وزارت جهاد کشاورزی داره، چرا آقای وزیر تنها و تنها میره خودش رو پشت تولید گندم؟ که من در همینجا اعلام بکنم دوستان حتما میدونن، من میخوام بدونید دوستان عزیز، شنوندگان عزیز در سراسر ایران بدونید که گندم ارتباطی با وزارت جهاد کشاورزی نه، تنها رابطه بین کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی هکتار یک کیسه یا دو کیسه کود یارانه‌ایه که کشاورز دو سه برابر اون رو هم از بازار آزاد باید بره تهیه بکنه. تمام این افتخار رو به عنوان یک سپر وزیر جهاد کشاورزی میگیره به خاطر اینکه نپرسن آقای وزیر جهاد کشاورزی الگوی کش چی شد، آقای حجتی صنایع تبدیلی و تکمیلی وضعیت کشور در چه وضعیه که محصولات ما اینطوری کشاورزان مجبور نشن اون رو در به قول من کنار جاده ها رها بکنن. جناب آقای وزیر برای بازرگانی و صادرات محصولات کشاورزی، برای برندسازی در وزارت برای محصولات کشاورزی ایران چه کردید؟ این یک موضوعی که داره چیکار میکنه؟ داره کشاورز ایرانی رو فقیر میکنه. ما منابع ارزشمند آب کشورمون رو داریم هزینه میکنیم، کشاورزان تولید میکنن محصول رو و این محصول رو بعضن مجبورن در کنار جاده ها و مزارع و خیابان ها بریزن. این یعنی که کشاورز فقیر میشه. دوستان همه اساتید من هستن، در نرم بین المللی یک فصل کشاورزی وقتی یک کشور کشاورز میکنه معادل 3.5 تا 4 فصل باید درآمد کسب بکنه و زندگی، یعنی به ازای یک فصل کشاورزی بتونه 4 فصل زندگی بکنه. در کشور ما این ضریب 0.5 هست، یعنی یک کشاورز تولید که میکنه همون فصل رو یالا بتونه زن بچهش رو سیر کنه و زندگی بکنه. ما داریم منابع این کشور رو، منابع این نظام رو هزینه میکنیم به خاطر سوء مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و در انجام کارکرداش خصوصا الگوی کش. این چه معنی داره که شما دو ماه قبل قیمت محصول چنان بالا میره که در دنیا به عنوان نقطه ضعف این کشور و نقطه ضعف نظامی رو به سر کشور ما میکوبن و دو ماه بعد ما میبینیم اینقدر ارزان میشه که کشاورز واقعا مستعصر میشه. صنایع تبدیلی اگر وجود داشته باشن، صنایع تکمیلی اگر وجود داشته باشن، عرض کنم سردخانه های مدرن اگر وجود داشته باشن، این چیست؟ آیا فرصت نبوده برای وزیر محترم جهاد کشاورزی، یا اینکه به هر حال زمان کم بوده، یک دوره چند ساله قبلی، یک دوره 6 ساله و الان هم ادامه داره؟ ولی من صراحتا عرض کنم هیچ گونه برنامه‌ریزی در این افق دیده نمیشه و این واقعا باعث تأسف است و من احساس میکنم در بعد سیاسی که عرض کردم این کشاورزان ذخایر استراتژیک این نظام هستند. دلخور کردن اینها، ضعیف کردن اینها، اینها به کلیت نظام آسیب میرسونه. ولی متاسفانه اون علاقه و توجهی که شما نگاه بکنید در مجلس وقتی کمیسیون ها میخوان تشکیل بشن، برای کمیسیون انرژی چنان لابیگری و تعامل و جلسات برگزار میشه. کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون خارجه، تنها کمیسیونی که هر کسی رو در هر جا راه ندادن اونجا به هر حال حضور پیدا میکنه کمیسیون کشاورزی. برای وزارت جهاد کشاورزی جناح‌های سیاسی جلسات و تعاملات سنگین، بعضا میگن آقا اصلا چند ما وزیر نمیذاریم، تا بعد وقتی که میرسه به وزیر جهاد کشاورزی هر کسی که از اون جناح با رئیس جمهور آشنا باشه یه فردی رو معرفی کنه، آقای رئیس جمهور میگه بفرما بیا وزارت خونه رو اداره کن. این مسائل رو نمیشه نگو، یعنی واقعا به صلاح نظام و مردم و مملکت نیست.
نه آقای دکتر اسخای میکنم، ببخشید. ببین شما در خصوص کمیسیون کشاورزی، امروز اتفاقا کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از کمیسیون‌هایی است که در تمام مسائل مختلف بخش کشاورزی ورود میکنه. آقای دکتر کیخواب به عنوان ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از افراد تحصیل کرده در این رشته است.
من به نظر آقای دکتر کیخواب انسان بسیار شریف دوست بنده هستن. من کلیت رو عرض میکنم.
یک عملکرد رو اینطور برام زیر سوال
آقای مهندس ببین اصلا بحث عملکرد نیست، این یک واقعیتیه.
هر کسی هیچ جراش نداره.
نه جناب آقای مهندس، شما این ببینید
دقیقی نیست.
فعالین سیاسی، اهل فن، اهل فن این رو میشنن که کمیسیون هایی مثل کمیسیون انرژی، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون های دیگه بسیار بسیار جذابتر و تلاش برای ورود به اونها شدیدتر هست.
یه کمیسیون کشاورزی شاید موردی وجود داره. به هر حال من برگردیم بحث که شما مطرح کردید. ببینید
اجازه بدین یه مطلبی رو هم در رابطه با سوال قبلی که شما کردین، چون میخوام از روش رد نشیم. شما سوال کردین که ما هندوانه بکاریم و گندم بکاریم. ببینین اولا باز بحث همون کارشناسی مطرح میشه که کجا باید چه کرد. ما یه موقع اقتصاد کشاورزی داری، در این اقتصاد کشاورزی میشه به سوال شما پاسخ داد که کجا در چه زمانی باید هندوانه بکاریم، کجا در چه زمانی باید گندم بکاریم. یه موقع مسئله اقتصاد مقاومتی داریم. در کشور ما امسال یک بحث حالا به جای هست یا به موقع نیست برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد. حالا ما بیایم تو اقتصاد مقاومتی بگیم آقا همه برین گندم بکنیم. خب اولا با کشاورزی خودمون چه کردیم؟ داغونش کردیم. چون این کشاورزی حتی اگر مشکل خدای نکرده درگیری هم برای کشور ما به وجود بیاد، ما باید 50 سال دیگر هم نگاه کنیم. مردم میخوان زندگی کنن. ما 8 سال جنگ تحمیلی داشتیم، الان 30 سال بعدش باز مردم دارن زندگی میکنن. اینه که باید همه رو دید. بعد آیا ما بیایم همه گندم بکنیم؟ این گندم چند وقت میشه نگه داشت؟ چه مدت میمونه؟ برای نگهداریش آیا ما امکانات داریم؟ آیا سیلوهای کافی برای نگهداری این گندم ها داریم؟ پس در نتیجه ما نمیتونیم اینطوری یه طرفه چاقمون ببره و بره و بگیم مثلا به صرف داشتن اقتصاد مقاومتی ما حتما گندم بکاریم بهتره. نه، ممکنه کاشتن اون گندم اقتصاد ما رو نابود کنه. ما خیلی جوانه و باید در نظر ببینیم. ببینیم همسایه هامون چقدر تولید
داره. برای ما مثلا واقعا صرفه نداره که نهادهای دامی بکاریم، کلزا بکاریم و امثال اینها بکاریم. ببینید بالاخره این نهادهای دامی داره از خارج از ایران وارد میشه، با عدد درشتی هم داره وارد میشه. یا دانه روغنی داره از خارج از ایران وارد میشه، باید درشتی هم داره وارد میشه. واقعا صرفه اقتصادی نداره.
بله نداره. ببینید من یه چیزی رو به شما بگم، شما وقتی زیر ساختای کشاورزیتون رو درست نکردین، شما وقتی کار رو از ریشه درست نکردین، وقتی که زمین کشاورزی شما سوداور نیست، مسلما وقتی که حریف خارجی، رقیب خارجی بیاد کنارتون وایسه، از شما برنده میشه. شما دیدو با همون WTO ببینین. ما هی میریم تو WTO، حاضریم به عنوان ناظر هم بشینیم، حاضریم چند سال دیگه بهمون جا بدن، میخوایم عضو بشیم، اونجا عضومون نمیکنن. خب حالا اومدیم ما صبح عضو شدیم، عضو شدیم، تمام این دیوارا برداشته میشه، تمام این درا برداشته میشه. ما که اقتصاد کشاورزیمون به شدت آسیب میبینه. ما امروز باید وضعیت کشاورزی خودمون رو با صنعت کشاورزی طوری جلو ببریم که این سودآور باشه و بتونه بره تو بازارهای خارجی. ما الان در رابطه با محصولات صادراتیمون، من به عنوان کسی که تو این بخش فعالیت دارم، ما هیچ مشکلی نداریم، چون محصول صادراتی ما، مثلا سیب صادراتی ما میره تو امارات، بغل سیب امریکایی میشینه، از سیب امریکایی هم گرونتر فروخته میشه، میخرنش، یا در رقابت کیفیتی نباشه، در رقابت قیمتی در خیلی از بازارها خیلی از محصولات پیشگیری میگه پیشی میگیره و در حال حاضر میبینیم که ما این حجم بالای صادرات رو داریم، یعنی قیمتمون در اون بازارها معقول بده، ولی تو اون محصولی که ما صادر نمیکنیم، تو اون محصولی که ما وارد میکنیم، میریم سراغ اون محصولی که صنعت کشاورزی درش خیلی دخیله، یعنی میریم سراغ اون محصولاتی که زراعت میشه و ما مزرعه هامون کوچیکه، مزرعه ها باید بزرگ بشه، مزرعه ها باید از طریق صنایع کشاورزی محصول خودشونو اقتصادی تولید بکنن و در مجموع ما بتونیم کاری بکنیم که این اقتصاد کشاورزی مغروم به صرفه باشه. وگرنه ما در حال حاضر مثلا عرض میکنم، عقل سلیم هم اینو دستور میده که اگر که ما این محصول داره در داخل کشورمون گرون تموم میشه و ارزون تر میتونیم اینو از خارج بخریم بیاریم و به کشاورزی ما و اینش یادتون نره و به کشاورزی ما آسیب نمیزنه، یعنی ما نداریم این محصول رو جایی که تولید بکنیم و اگر اونو بیاریم اونجا خشک بشه و زمین از بین بره، خب بیارن، ولی اگر که 1 کیلو از این بیارن 10 گرم به محصول ایرانی ضرر میزنه، من خودم مخالف واردات این محصول.
آقای دکتر اصحابی میکنم، من بحث شما میخوام اجازه بدید ورود بکنم، تکمیلش بکنم.
خواهش
میکنم. ببینید، ما تو مثلا ذرت، مثلا دانه ای، ذرت دانه یکی از ارقام آببر بسیار بالایی است. اصلا هیچ تمایلی به هر حال با وضعیت فعلی ما نداریم که مثلا بخوام تو این قضیه خودکفا بشیم. اما مثلا تو دانه های روغنی ما تو یک به حال، من اینو میخوام بگم واقعا، حالا عرض کنم با همه کاستی ها، یک برنامه 10 ساله جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح الگوی کشت داره اجرایی میکنه، اونم عرض کردم با یه سری مقاومت هایی که هست، یه سری عدم دیکته هایی که آقای مهندس کرمی درستی بهشون اشاره کردن، منتها یک سری اقداماتی که داره انجام میشه اونم اینه که مثلا خب به هر حال تو این زمان 10 ساله دارن یک سری مثل دانه های روغنی، ما دانه های روغنی 6% خودکفا بودیم، 94% وارد میکردیم، امروز رسیدیم 60%. خب این عرض میکنم، حالا یه جایی از منظر اقتصادی باید اینا بررسی بشه. اشکال کار ما عرض کردم اونجاییست که ما برمیگرده همه چیمون یه جورایی به این که خب به هر حال ممکنه یک زمانی روابطمون خوب باشه، نیازامون تامین بشه، بگیم مشکلی نداریم، مشکل ارزی نداشته باشیم، بتونیم راحت وارد بکنیم، ولی یه زمانی که یه دفعه مثلا کلاپس میشه وضعیت اقتصادی، خب میگیم پس هیچ کاری نکنیم، وارد نکنیم، بیایم بریم تولید داخل، اون موقع همه جای زمینایی که خارج از مطالعات اقتصادی و به هر حال مطالعات حتی آب و بخش کشاورزی بیان بریم مثلا کرزا بکاریم، قطعا خب اینا مشکلاتی هست که وجود داره. منتها محوریتی که بذات جهاد داشته، یکی امنیت غذایی بوده که تو این قضیه، یکی بهبود معیشتی که کشاورز بوده، یکی استفاده بهینه از منابع آب و خاک بوده، یکی حفظ محیط زیست در کنار کشاورزی بوده که متاسفانه هیچ کدومش محقق نشده. یعنی ما به خاطر شرایط اقتصادی که وجود داشته، ببینید مثلا در سال گذشته مسئله ما در حوزه صادرات بخشی کشاورزی تولید یا فراوری یا بسته‌بندی نبود، درسته اونجا ما تو صنایع تبدیلی مشکل داریم، اما ما یه جای مشکل داشتیم، اون بود که افزایش قیمت ها در کشور به نحوی افسار گسیخته بود که دولت میخواست با محدود کردن صادرات برخی از اقلام بیاد سبد خانواده، خرید خانواده ایرانی ارزون نگه داره. از منظر اقتصادی بخش کشاورزی وقتی شما کاهش ارزش پول ملی رو باش مواجه هستی، یه فرصت داری برای کشاورزی. و اگر شما میخوای هزینه خانوار ایرانی رو کم کنی و اون تورم زیاد رو به هر حال تحمیل نکنی به خانواده، اینجا بحث سوبسیدا مطرح میشه. شما نبستی به قیمت خراب کردن خانه یک کشاورز، این کشاورز پارسال محصول تولید کرد، خیلی از محصولات ما در همین کشور همسایه با قیمت‌های خیلی بالایی خریداری میشد، منتها دولت اومد وضع ممنوعیت کرد، نگذاش اینا صادر بشه، با یه قیمت خیلی پایینی در کشور توزیع شد و بعد سال آتیش کشاورز با 100 درصد